به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 27 دی ماه سال 1401 خورشیدی برابر با 17 ژانویه سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعه‌ای از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم جمشید زند.
با سلام، روز سه‌شنبه وزارت خارجه کره جنوبی اظهارات روز گذشته رئیس جمهوری آن کشور درباره ایران را بی ربط به روابط تهران سئول خواند. در پیامی که از طرف این وزارتخانه به خبرنگاران ارسال شده، گفته می شود خطاب رئیس جمهوری آن کشور سربازان کره مستقر در منطقه بودند. روز گذشته رئیس جمهوری کره جنوبی گفت دشمن امارات متحده عربی و بزرگترین تهدید آن جمهوری اسلامی ایران است. یون سوک یول در سفر به امارات متحده عربی با اشاره به روابط پرتنش کشورش با کره شمالی گفت ما در وضعیت بسیار مشابهی با امارات هستیم. وزارت خارجه ایران در نخستین واکنش اظهارات رئیس جمهوری کره جنوبی را به شدت محکوم کرد و گفت که این موضوع را پیگیری خواهد کرد. همزمان سخنگوی وزارت خارجه کره جنوبی اعلام کرد که در تماس با مقامات ایرانی بر تعهد سئول در گسترش روابط دو جانبه تأکید کرده است. دیدار وزیران خارجه جمهوری اسلامی ایران و روسیه که قرار بود روز سه‌شنبه 27 دی در مسکو انجام شود به تعویق افتاد و حسین امیر عبداللهیان به جای آن راهی ترکیه شد. همزمان دستیار رئیس جمهور روسیه با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در تهران دیدار و گفتگو کرد. خبرگزاری تاس بدون ذکر دلیل گزارش داد که مذاکرات سرگئی لاوروف و حسین امیر عبداللهیان وزیران خارجه روسیه و ایران با توافق طرفین به تعویق افتاده است. همزمان وبسایت نور نیوز از دیدار و گفتگوی ایگور لویتین دستیار رئیس جمهور روسیه با علی شمخانی در صبح روز سه‌شنبه خبر داد. از مذاکرات احتمالی محرمانه میان دو مقام ارشد جمهوری اسلامی و روسیه خبری در دست نیست. اما سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هفته گذشته گفته بود که ایران مهمترین منبع کمک‌های امنیتی به روسیه است و روابط نظامی تهران و مسکو در چند ماه اخیر عمیق‌تر شده است. در ادامه واکنش کشورهای اروپایی به اعدام علیرضا اکبری شهروند ایرانی بریتانیایی، وزارت خارجه هلند نیز روز دوشنبه سفیر ایران را برای ابراز اعتراض خود احضار کرد. این دست کم سومین بار در یک ماه گذشته است که سفیر ایران در هلند احضار می شود. در یک ماه گذشته هر بار که اعدامی در ایران انجام شده، وزارت خارجه هلند به این اقدام اعتراض کرده است. علیرضا اکبری از کارمندان ارشد پیشین وزارت دفاع جمهوری اسلامی و از مشاوران سابق علی شمخانی به اتهام جاسوسی برای بریتانیا هفته گذشته اعدام شد. بریتانیا با احضار کاردار جمهوری اسلامی اعدام آقای اکبری را اقدامی وحشیانه خواند و گفت این اقدام بدون مجازات نخواهد ماند. فرانسه و آلمان نیز به پیروی از بریتانیا بلافاصله کاردار و سفیر ایران را احضار کردند. حساب توییتری وبسایت حقوق بشری هنگاف گزارش داد که در نیمه نخست ماه ژانویه سال جاری، یعنی در 15 روز گذشته، دست کم 96 شهروند کرد توسط نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی روبوده شدند. بر اساس این گزارش از این تعداد 13 نفر نوجوان زیر 18 سال هستند و 5 دانشجو، 4 معلم و 5 زن نیز در میانه روبوده شدگان قرار دارند. از زمان آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی در ایران که با جان باختن مهسا امینی شهروند کرد جرقه خورد، شهرهای کردنشین ایران نیز شاهد اعتراضات گسترده‌ای بودند که با برخوردهای خشونتبار حکومت جمهوری اسلامی روبرو شده است.
مشروح خبرها رو میشنیدید از همکارم جمشید زند. اما چکیده ای از آنچه در مجله نیمروزی امروز رادیو فردا تقدیمتان میکنیم.
We'll be right back.
نگاهی داریم به مسئله کمبود تولید گاز در ایران. مصاحبه‌ای داریم با شهبانو فرح پهلوی در مورد ادعاهای سخنگوی دولت رئیسی مبنی بر خروج جواهرات سلطنتی توسط خاندان پهلوی. سری می‌زنیم به اسرائیل که یک رئیس جدید ستاد ارتش دارد.
جنرال هستی لوی کار خودش رو تا الان که به ریاست ستاد رسیده با فرماندهی بسیاری از یگانها و لشکرها و سازمانهای مهم ارتش پی کرده.
همه اینها و بیش از اینها را در این مجله خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. با ادامه بحران گاز در بسیاری از مناطق ایران، ادارات و مراکز آموزشی در تعدادی از استان‌ها از جمله خراسان رضوی، خراسان جنوبی و همدان هم روز دوشنبه تعطیل شدند و در دست کم 11 استان دیگر هم مدارس و مراکز آموزشی فعالیت‌هایشان غیر حضوری شد. همکارم محمد زرقامی که خبرهای مربوط به این موضوع را دنبال کرده در تماسی تلفنی همراه ماست. محمد، کمی برای ما از جزئیات این بحران گاز در ایران بگو.
سلام میکنم به تو و به شنوندگانمون. ببین، اون چیزی که الان تو هم اشاره کردی مشخصا نشون میده که ما در قسمت شمال شرق ایران با بحران گسترده تری روبرو هستیم، به ویژه که سرما همچنان ادامه داره و اونطور که گفته میشه این موج سرما که امروز پایان بیابه، دوباره از روز سه‌شنبه ما شاهد موج بعدی هستیم. مقام های وزارت نفت خب در گذشته صحبت هایی رو مطرح کرده بودند، از جمله الان ویدیوی صحبت های گذشته آقای اوجی وزیر نفت خب دست به دست میشه که در تابستان که در برنامه جهان‌آراش حضور پیدا کرده بود، گفته بود که زمستان سخت در انتظار اروپایی هاست و خب الان میبینیم که شرایط در ایران به گونه‌ای داره جلو میره که حتی خود مجلس در نشستی که برگزار میکنه به این قضیه اشاره میکنه که یک ناترازی در موضوع انرژی وجود داره و از طرفی اون چیزی که الان شاهدش هستیم این هست که به دلیل کمبود گاز ما شاهد هجوم آوردن شهروندان به سمت بازارهایی هستیم که بتونن وسایل گرمازا تهیه کنن. مثلا در یک مورد من برای تو باید بگم، شاید اینکه حتما شنونده های ما که در ایران هستن با این مسئله روبرو شدن که هجوم به بازار برده شده که وسایل گرمازایی مثل بخاری های برقی رو تهیه کنن و قیمت بخاری های برقی مثلا اگر در زمانی بوده یک بخاری مثلا فن هیتر مدل FH2000 پارس خزر، من مخصوصا این رو میگم که مشخص باشه درباره چه موردی داریم صحبت میکنیم، اگر بوده زمانی 600 هزار تومان در سال گذشته الان به 8,400,000 تومان رسیده، یعنی چند برابر قیمت داره عرضه میشه. از طرفی دولت سعی داره میکنه که با یک برنامه های موازی بتونه از میزان نارضایتی ها کم کنه. مثلا در تربت جام که قطعی گاز گسترده تر بوده وعده داده شده که پول قبوز پرداختی شهروندان رو میده و از طرفی مثلا طرحهایی رو مطرح میکنه که البته عنوان میکنه که این طرحها طرحهای مردمی هستند و میگه که مثلا یک خانه گرم، یه همچین طرحهایی رو هم داره در دست اجرای خودش.
خب غیر از این نکته که الان بهش اشاره کردی، تدابیر اساسی احیانا اندیشیده شده واقعا؟
ببین، تدابیر اساسی هنوز اندیشیده نشده به دلیل اینکه خب مسئله اینه که از یک طرف ناترازی وجود داره، از طرف دیگه اون چیزی که بسیاری از کارشناسان دارن میگن مسئله ارزان بودن انرژیه. حتی در شرایطی که اومدن برنامه ریزی کردن که مثلا تبدیل کردن به 13 پله، به این معنا که هر پله‌ای که شما عبور میکنین قیمت گاز شما باید تصاعدی بشه، این مبلغی که گذاشتن که الان مثلا هست 200 هزار تومان هر پله،
این باز به نوعی میگن که اصلا جوابگوی قیمت واقعی انرژی در ایران نیست. از طرف دیگه خب یک گاز وارداتی بوده از ترکمنستان که سرمای شدید اونطوری که خود مقام‌های وزارت نفت هم دارن میگن باعث شده که اون گاز در از صادراتی از ترکمنستان هم الان قطع بشه، چون خود ترکمنستان احساس میکنه که گاز نیاز داره. از این وقت خب فشار بیشتر شده. بنابراین کاری که دولت داره میکنه اینه که به صورت مقطعی با مثلا در اختیار قرار دادن کپسول های گاز، عنوان کردن اینکه پایگاه هایی رو قرار داده برای اینکه نفت سفید بتونن تهیه کنن، شهروندان بتونه ماجرا رو تا حدودی مدیریت کنه، در کنارش یک حرکت سیاسی رو هم آغاز کرده که بگه که آنچه که داره اتفاق میفته ارتباطی به دولت 13 نداره و برمیگرده به دولت‌های قبلی و مشخصا دولت حسن روحانی و دولت اکبر هاشمی رفسنجانی رو مسئول اجرا نشدن پروژه‌هایی میدونه که منجر به این شده که وضعیت بحران گاز به اینجا برسه.
بله، ممنونم از همکارم محمد زرقومی که ما رو در جریان آخرین خبرهای مربوط به بحران گاز در ایران قرار داد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
علی بهادری جهرومی، سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی، در توییتی ادعا کرد که محمد رضا شاه پهلوی و شهبانو فرع پهلوی به هنگام خروج از ایران در سال 1357 جواهرات سلطنتی از جمله تاج معروف پهلوی و تاج شهبانو را با خود به خارج از کشور بردند. آقای بهادری جهرومی همچنین مدعی شده که شهبانو 384 چمدان جواهر و الماس با خود همراه داشته است. این توییت سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی دستمایه انتقاد بسیاری در شبکه‌های اجتماعی شده و برخی به وی یادآوری کردند که کافی است برای اثبات نادرست بودن این ادعا از گنجینه بانک مرکزی ایران بازدید کند. هومن عسکری از رادیو فردا در گفتگوی تلفنی با شهبانو فرح پهلوی از وی درباره ادعاهای اخیر سخنگوی دولت جمهوری اسلامی پرسیده است.
واقعا تعجب نداره این آقا این حرفا رو بزنن، ولی یه کسی رسمی همچه حرفی رو بزنه چی بگم دیگه، واقعا با کارهایی که میکنن. موقعی که ما از ایران خارج شدیم فکر میکنم در روزنامه کیهان بود کجا نوشته بودن که یه کسی رفته بود و نگاه کرده بود و همه جواهرات سر جای خودش بود. تمام جواهراتی که نیم تاجایی که من بر سر می‌ذاشتم متعلق به بانک مرکزی بود و هر دفعه برای مراسم رسمی یکی از این نیم تاجا می‌آمد بیرون، چند نفر از بانک می‌نشستن نگاه می‌کردن، امضا می‌کردن، اینا می‌آمد بیرون به کاخ، بعد که من استفاده می‌کردم برمیگردوندن، باز چند نفر نگاه می‌کردن و اونا رو می‌ذاشتن در بانک. تنها نیمتاجی که متعلق به خودم بود یه نیمتاجی بود با الماس و فیروزه که اونو خودمون خریده بودیم. موقعی هم که می آمدیم از ایران بیرون متاسفانه در اون حالت روحی که من بودم گفتم من این نیمتاج رو میذارم باشه در کاخ نیاوران، اگه برگشتم که میتونم بذارم، اگه برنگشتم هیچ وقت نمیخوام نیمتاج بذارم. و خیلی از جواهرات خصوصیم و اون حالت روحی که بودم گذاشتم در صندوقمون در گنجای تو کاخ نیاوران، برای که فکر کردم اگه اینا بیان مثلا صندوق واکنن گنج واکنن فکر نکنن همه چیزا من بردم. واقعا اینا انقدر دروغ گفتن که سرش ناپیدا و برصورت دیگه یک کسی رسمی هم چه حرفی رو بزنه خب معلومه اینا کیان دیگه.
یک خاطره تعریف کردید و گفتید که زمانی که از ایران آمدید با خودتون چکمه آورده بودید، خاطرتون هست؟
بله، یعنی واقعا حالت روحی رو نشون میداد. من دوتا همچین پوتین آوردم، گفتم تنها چیزی که کمکم میکرد اون موقع ها که را برم پیاده روی کنم که اگه یه جایی بریم اینا رو بپوشم پیاده روی کنم که حالم بهتر بشه. یعنی نشون میداد که واقعا روحیم کجا بود.
پوتین رو آوردید ولی نیمتاج فیروزه نشان رو خیر.
ولی میدونم که اینا حالا شروع کردن، شنیدم که میخوان حمله بکنن به من. اگه اون چقدر چند تا چمدون گفتن؟
بذارید دقیقاً براتون بخونم. 384 چمدان جواهر و الماس رو نوشتن که شما با خودتون بیرون آوردید.
آره اگه آورده بودم اینا رو میفروختم، میخریدن قیمت زیاد، با اون پول همین آقایون رو میخریدم و الان دیگه تو ایران بودیم، اینجا نبودم.
بله، گفتگوی بود با شهبانو فرح پهلوی.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه 26 دی در مراسم آغاز به کار رئیس جدید ستاد ارتش کشورش سوگند خورد که صبر نکند تا دشمن شمشیر تیز خود را برگردن اسرائیل بگذارد. رئیس جدید ستاد ارتش اسرائیل در حالی کار خود را آغاز کرده که اختلافات داخلی اسرائیل بر سر دولت تازه بنیامین نتانیاهو و اقدامات آن عمیق شده است. هرتسی لوی 55 ساله 23 ریاست ستاد ارتش از زمان برپایی اسرائیل را بر عهده دارد. او پیش از این معاون ریاست ستاد و نیز یک دور فرمانده امن سازمان اطلاعات نظامی ارتش بوده. در گفتگویی که ساعتی پیش با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل داشتم، ابتدا از ویژگی‌های آقای لوی پرسیدم. فرنوش رام:
جنرال هرتسی لوی 55 ساله هست. ایشون نواده یکی از مهمترین شخصیت‌های یهودی هست که در قرن گذشته در ساخت کشور اسرائیل نقش داشته. حخام یا رابای کوک از این نظر میشه گفت که دارای یک نوع اصالت‌هایی هست که برای رسیدن به چنین جایگاهی به ایشون کمک زیادی کرده. جنرال هرتسی لوی کار خودش رو تا الان که به ریاست ستاد رسیده با فرماندهی بسیاری از یگانها و لشکرها و سازمانهای مهم ارتش طی کرده، از جمله فرمانده امن سازمان اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل بود، از جمله معاون ریاست ستاد ارتش بود، همواره نامش مطرح بود که به عنوان یکی از مقامات بسیار مهم روزگاری به فرماندهی کل ارتش یا ریاست ستاد ارتش برسه، ولی خب همیشه رقیب‌های خیلی قدری داشت که یکی از اونها اتفاقا یوآف گالانت بود که یوآف گالانت الان کسی است که جنرال ذخیره شده و الان در دولت نتانیاهو به عنوان وزیر دفاع کارش رو همین روزا شروع کرده و برای همین جا برای رسیدن به این مقام خالی بود. ریاست ستاد ارتش در اسرائیل 3 ساله که معمولا برای یه دوره دیگه هم تمدید میکنن، مگر اینکه وزیر دفاع و نخست وزیر در موارد خیلی شماری بوده که تنها 3 سال باشه.
میدونیم که جنرال کوخاوی رئیس سابق ستاد ارتش اسرائیل از طرح‌هایی برای خنثا کردن برنامه اتمی ایران صحبت کرده بود که میگفت دقیقاً 3 طرح برای این خنثا کردن داره و رزمایش‌های هوایی هم میگفتش که قراره ادامه پیدا بکنه. فکر میکنید رئیس جدید ستاد ارتش اسرائیل آقای لوی به این برنامه‌ها به چه صورتی ادامه بده؟ چون در این که به هر حال هر فرمانده ستاد ارتش اسرائیل یکی از اهداف اصلیش مقابله با برنامه‌های ایران هست که معمولاً شکی نیستش، طی سال‌های گذشته همیشه اینطور بوده، اما فکر می‌کنید ایشون چه ویژگی خاصی داشته باشه که احیاناً متمایزش کنه نسبت به آقای کوخاوی؟
آمدن و رفتن فرماندهان در واقع در اصل برنامه‌های راهبردی که مدت‌ها در کشوی فرماندهان و ستاد ارتش و وزارت دفاع بوده و در سال‌های گذشته کاملا عملی شد، این برنامه‌ها بروز شد، اون برنامه‌ها نسبت به نیازهای دوران کنونی تغییرات بسیار زیادی پیدا کرد، این برنامه‌ها کاملا اجرایی شده و اینکه حالا هر کس دیگری هم در چنین مقامی باشه، نه برنامه‌های نیروی هوایی تغییر می‌کنه از نظر آماده‌سازی رزمایش‌های متعدد با آمریکا با سایر کشورهای غرب مخفی از نظر گرفتن هواپیماهای جدید از آمریکا و یا انواع آمادگی‌های دیگر خود نیروی اسرائیل. خب الان سال هاست، بیش از یک دهه و نیم هست که مقابله با برنامه‌های اتمی ایران در صدر اهداف ارتش قرار گرفته. ژنرال کوخاوی خودشون یک مقدار روحیه جنگجویانه تری داشتن و این زن میرفت که اتفاقا اگر حمله نظامی به تاسیسات هسته ای ایران صورت بگیره در دوران ایشان باشه، ولی خب دیدیم که او آمد از یک سو ارتش رو چابک سازی کرد، یه مقدار محدودتر کرد، ولی از طرف دیگه با قرار دادن بودجه های بسیار زیاد و مدرن کردن همه نهادها آمادگی های فوق العاده وسیع رو به اجرا گذاشت که کماکان در دوران هرسی لوی ادامه پیدا خواهد کرد. نتانیاهو در آیین اعطای سردوشی ارتش بودی دیروز به هرسی لوی تاکید کرد که ما صبر نمی کنیم که یه شمشیر برنده رو بر روی گردنمون بذارن، زودتر اقدام می کنیم. و وقتی هم که اینا میگن خونسازی، وقتی اصولا مثلا یک فرد مهاجم فلسطینی رو با گلوله از بین میبرن، میگویند که ما او رو خونسا کردیم. خونسازی به معنی معدوم کردن و از بین بردن برنامه ها هست. حالا کوخاوی تو روزه آخر حضورش در ریاست ستاد ارتش تقریبا 10-12 تا مصاحبه داشت با رسانه های مختلف. بعدشی که من دنبال میکردم میدونم که در اکثر اونها ایشون میاد و میگه که غیر از تاسیسات هسته ایران یک سری اهداف دیگری، آنچه که او میگفت بانک اهداف، که بانک اهداف ما خیلی بیشتر از سایت های هسته‌ای هست و ممکنه که به نظر میرسه که ایشون داره از یک مقدار تاسیسات حکومتی دیگه، تاسیسات زیربنایی و یا مقرهای نظامی ایران هم صحبت میکنه، در صورتی که نیاز به چنین کاری باشه. البته ایشون دائم تاکید میکرد که هم اسرائیل و هم کشورهای متحدش هنوز راهکارهای دیپلماتیکی دارن که ایران رو وادار بکنن که برنامه هسته‌ای خودش رو قطع بکنه. در همون حال هم که تاکید داشت که فعلا ایران به تمام مواد کافی برای داشتن 4 تا بمب دسترسی پیدا کرده، 3 تا با اورانیوم 20% و یه بمب هم با اورانیوم غلیظ شده 60%.
گفتگویی بود با فرنوش رام و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی اون دسته از شنوندگان رادیو فردا. توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتند.
خیلی جالبه، رئیس شورای شهر آقای چمران گفته مردم باید به یاری خودشون بشتابن. میخواستم از ایشون بپرسم ببینم مگه تا حالا کاری برای مردم کرده بودید شما در تهران؟ جز چپاول چه کاری بلد هستین که الان عنوان میکنین مردم برای یاری خودشون به خودشون کمک کنن؟ آیا تا حالا برای مردم کاری کرده بودید که این دفعه هم دفعه اول باشه که از مردم درخواست کنین خودشون به خودشون کمک کنن؟
خواستم بگم که در کالیفرنیا از 2 هفته پیش به این طرف مرتب داره بارون میباره، 2 هفته آینده هم بارونی خواهد بود و حتما میدونید که در کالیفرنیا خانما هیچ کدوم حجاب ندارن و درست در چنین شرایطی امام جمعه های نادار ایران هنوز علت خشکسالی رو در خطبه های نماز جمعه شون بعد حجابی خانما عنوان کردن. این همه حماقت و این همه عقب ماندگی و این همه بیشعوری در وجود این عمامه به سرها واقعا معضل بسیار بزرگی شده برای زندگی ما ایرانیا. امیدوارم که هرچه زودتر مردم با شرف ایران از شر این جرثومه های فساد رهایی پیدا کنند. به امید آزادی زن، زندگی آزادی.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید. ما
احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز در مجلس روز دوشنبه گفته است که با بحران جامعیت و بحران نمایندگی قاطبه مردم مواجه هستیم و تاکید کرده که اکثریت مردم ایران نماینده واقعی در مجلس ندارند. این همان نکته است که اغلب واجدان شرایط رای‌دهی به هنگام انتخابات مجلس بر سر آن اتفاق نظر داشتند. بر اساس آمار رسمی در آخرین انتخابات مجلس شورای اسلامی اکثریت دارندگان حق رای آن را تحریم کردند. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز در مجلس در برهان اینکه مردم ایران در مجلس نماینده واقعی ندارند میگوید وقتی مجلس حرفی جدا از خواست، مطالبه و منفعت مردم میزند و در مقابل شفافیت آرا مقاومت میکند نمیتواند تحول آفرین باشد و ریل را عوض کند. نماینده تبریز در گفتگو با خبرگزاری ایلنا به بسیاری از مسائل نگاهی منتقدانه داشته و میگوید تا زمانی که ما نوع نگرشمان را به نقش مردم در حوزه‌های مختلف تغییر ندهیم طبیعتاً اتفاق خاصی نخواهد افتاد و شرایط هم بغرنج‌تر خواهد شد. او از جمله با اشاره به آمارهای وحشتناک خروج سرمایه از کشور گفته تا وقتی ماشین درست نشود با عوض کردن راننده راه به جایی نمیبریم. نماینده تبریز از اجحاف به مردم در برخی حوزه ها نیز میگوید. در جریان اعتراضات سراسری 227 نماینده مجلس در بیانیه‌ای که در صحن علنی قرائت شد معترضان را به داعش تشبیه کرده و خواستار قصاص و اعدام آنها شدند. بیانیه‌ای که موجی از واکنش‌های منفی را به دنبال داشت، چنانکه نه تنها صدای شهروندان که صدای انتقاد مولوی عبدالحمید را نیز بلند کرد. مولوی پرنفوذ اهل سنت خطاب به نمایندگان گفت شما باید ترغیب کنید که حرف این مردم شنیده شود. شما باید از مردم دفاع کنید تا با گلوله‌های جنگی زده نشوند. شما باید از حقوق زندانیان دفاع کنید. نامه می‌نویسید و سخت‌ترین مجازات را برای مردم می‌خواهید؟ آیا شما شایسته نمایندگی ملت هستید؟ آیا پارلمان‌های دیگر در دنیا هم همین کار را می‌کنند که شما کردید؟ فاطمه حقیقت‌جو نماینده دوره ششم مجلس در گفتگو با رادیو فردا.
سخنان آقای علیرضا بیگی حکایت از بحران نمایندگی در کشور و مجلس است. به این مسئله باید توجه کنیم که آش انقدر شوره که صدای خودشون هم در اومده و نشون میده که این مجلس انتصابی چقدر ضعیفه و چقدر ضد ملت عمل کرده که تعدادی از نماینده ها میخوان از کلیت مجلس اعلام براءت کنند. وقتی انتخابات در کشور آزاد و سالم نباشد، مجلسی تشکیل میشه که وامدار به نهادهای قدرت و دیکتاتور ایران است. این مجلس از قاطبه رأی مردم تشکیل نشده. این مجلسی است که حمایت از اعدام مردم معترض میکنه. مشکلات مردم رو نمیتونه نمایندگی کنه. صدای مردم نیست. اگر اینا نماینده واقعی مردم بودن، در کف خیابون کنار مردم میبودن. کنار شکاری ها که صرفاً به دلیل بستن یه خیابون اعدام شدن، مقابل اعدام ها و بازداشت ها رو می گرفتن.
احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز همچنین از آنچه که قبیله گرایی سیاسی می نامد سخن گفته و تأکید می کند که این قبیله گرایی سیاسی مانع از برخورد ها با برخی از مقامات است. فاطمه حقیقت‌جو نماینده دوره ششم مجلس از نماینده‌ای میگوید که از مبارزان با فساد در کشور بوده و اکنون در حال پرداختن بهای آن است.
ما در مقابل چنین مجلس فرمایشی، کسایی مثل آقای محمد رضایی نماینده شهر بیجار استان کردستان رو داریم که به دنبال تعقیب و افشای فعالیت یک شبکه سبتی قضایی و زمینخواری در استان کردستان آماج پرونده سازی های متعدد شده. آقای محمد رضایی نماینده مجلس ششم امروز به دلیل پیگیری فسادهای سیستماتیک در این کشور و به دلیل زمینخواری‌های متعددی که مسئولین با سوء استفاده از مقامشون انجام میدن امروز در زندان شلاق خورده و به همین دلیل اعتصاب قضا کرده. بازداشت افراد سالمی مثل آقای محمد رضایی پیامی است برای نماینده‌های فاسد فعلی که اگر همراه دیکتاتور نباشند یا بازداشت میشن یا حداقل تایید صلاحیت برای دوره‌های بعدی نمیشن.
نماینده تبریز با اشاره به رد صلاحیت‌ها در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری گفته است تصور برخی این است که مردم عقلشان نمی‌رسد و ما باید به جای آنها تصمیم بگیریم. او می‌افزاید نمی‌خواهیم بپذیریم که مردم آگاه هستند و تاکید کرده که بسیار عجیب است چه در حوزه اقتصاد، چه سیاست و چه اجتماع نمی‌پذیریم که مردم یک طرف رودخانه‌اند و ما طرف دیگر و ترجیح می‌دهیم به همین وضعیت که مردم در قهر اجتماعی به سر می‌برند روزها را بگذرانیم و انتظار داریم که گندمی که کاشتیم حاصلش گلابی باشد که این امکان پذیر نیست.
گزارشی بود از الهی روان شد.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این برنامه می‌رسیم. برای شما روز خوبی رو آرزو می‌کنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه ما باشید.